الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما چون چند دفعه در اینجا راجع به آیه مبارکه میثاقن غلیظن که در باب نکاح صحبت کردیم، گفتیم بعد نیست دیگه چند بار اسم بردیم، یه توضیحی راجع به این آیه و اقوالی که گفته شده و کلماتی که گفته شده توضیحی داده بشه. دیروز ما دو تا مطلب رو از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم، یکی این که مراد از میثاق غلیظ عقد باشه، عقد نکاح باشه، کم این حکم الهی که شما با زنها خوشرفتاری کنین یا نگهرشون بدارین با خوشرفتاری یا رهاشون کنین، این دو تا احتمال. یه مطلبی رو من دیروز اگر نوارم گوش داده بشه عرض کردم، مرحوم علامه یه روایتی رو از کافی و عیاشی از ابی جعفر نقل کردن، یک کمیشن عرض بلفهمنه ار روایه اشاره کردن که تا آخر روایت. یک نکته ای من البته خب این
علمی صافیت کلمت غلطی اوقت به من نکاح
نه بله اونم هست، نه میثاق غلیظ از ابی جعفر، حالا
هست هم نه حالا محمد ابن احمد ابن محمد ابن
احمود ان ابی ایوب ان برید ان ابی جعفر، این در چه باب کافیز اصلیه یا فرعی گذاشته؟
این جلد پنجشه.
نه با عنوان بابش، عنوان بابم
الان عرض میکنم چون 16 همه.
اگر 16 باشه احتمال نوادر باشه.
نه
16 همه حدیث حضرت برسه، همین چون شماره 16 داره، چون باب نوادر به 30 تا 40 تا حدیث میاد تو باب نوادر زیاد
الان میاد این
الان
باب
نوادر اصلا چون روایت عجیبه، خیلی عجیبه، تصدیقش مشکل.
باب نوادر الف و لام هم نداره.
بله اونم نکته، البته این دو جور گفتن خونده میشه، بابون نوادر و بابو نوادره، یعنی به نحو اضافه هم خونده شده، به نحو قطع از اضافه هم. من صبح میخواستم مراجعه کنم به ذهنم، تا گفتین 16 عادتا نوادرش پر عدده، یعنی 30 و 40 اینها، این مشکل امروز ما هم حل شد چون روایت خیلی عجیبه، روایت خیلی عجیب. به هر حال همین روایت رو از ابی جعفر در عیاشی آمده، لکن ان یوسف الاجلی، اجلی خود برید ابن معاویه که اجلیه، حالا اصلا ممکنه سند گیر داره عیاشی برید نقل نمیکنه، این همین روایته. این نکته یک. نکته ایست، حالا من البته اخلاق من ترتیب من روشنه، ببینید غرض ما خدای نکرده اشکال یا اعتراض مرحوم علامه طباطبایی نیست. مرحوم علامه در این کتابشون در بحث روایی تقریبا معظم تفسیر کتابی که به اسم تفسیر قومی سوردن به اسم قومی هم موردن، در همین آیه قبلش در تفسیر در این کتاب اومده فی روایت ابی جارود، اینطور ابی جارود مرحوم علامه شون فی تفسیر قومی و فی روایت ابی جارود، این به قومی نسبه، آیه فی روایت ابی جارود تفسیر قومی نیست، از مربوط به قومی نیست. حالا به هر حال یه نکات فنی است، چون مرحوم علامه در این قسمت ها وارد نبودن این جای بحث نیست، خیلی هم ما با ایشان در این جهت بحث نمی‌کنیم. اون چیزی که خوب دقت کنید، دقت کنید چی میخوام بگم، این نکته رو مثلا در خود این روایت تعویلی داره در این کتاب، یا تحریف داره یا مضامین عجیبه ای داره، علامه اونجا رو نقل نمیکنه، گویا با سند هست نقل نمیکنه. و مثلا در اینجا این رو از تفسیر قومی مثلا دیگه نقل نمیکنه، وقتی خیلی عجیبه به نظر ما بهتر این بود که نقل میکردن و نقادی میکردن، نقل نکردن حل نمیکنه مشکل. مثلا در همین اول تفسیر قومی هست دیگه، صراط الذین داره که انا صادق سندم داره، انا صادق صراط من انا همتون، ایشون اصلا نمیاره این حدیث رو کلن، اصلا نمیاره در همین جا در همین جا در همین روایتی که الان هست ببینید، این روایتی از ابی جعفر نقل شده اینطوره که میگه میثاق یعنی عقد. قلیز رو گفته ما الرجل یفزی هلان، خیلی عجیبه، قلیز رو گرفتی یعنی ازدواج نمیزن، خیلی مضمون عجیبیه، یعنی عقدی که بعد منتهی شده به اصلا افزار رو به معنی مباشرت گرفتن، اصلا معنی داره که این قلیز معنی مباشرت باشه، افزار بعض رو ملا بعد خدا آیست گرفت. حالا یه حاله علامه چیکار کرده؟ اولش آورده اون دوم و قلیزن، خب ما اینه برداشه حذف کرده ایشان نمیشه ار روایه. تصادفا این زیل هم تو تفسیر عیاشی هست هم تو کافی هست. دقت میفرمایید؟ در تفسیر عیاشی از یوسف اجلی نقل کرد که الان من فعلا اصلا به ذهنم ندارم چی اسمش شینده باشه، آیا این بریده اجلی بوده یکیشون اشتباه نوشته؟ راجع به خود عیاشی و مصادرش ما یک مناسبت های بحثه کردیم حالا دیگه، چون نمیخوادم تو این بحث وارد بشم. حالا یا حالا خیلی عجیبه، یعنی من چند بار تو بحثا گفتم که روایتی از ابو جعفر سلام الله نقل شده که ظاهرش مراد از میثاق غلیظ به حساب مباشرت باشه، معلوم شد که من که خودمانم اشتباه نقل کردم. نه، روایت چیز عجیبش اینه که میثاق رو عقد گرفته، غلیظ رو مباشرت گرفته. خیلی عجیبی، خیلی غریبه. وقت مرحوم علامه در اینجا این ذیلش و عجیبم هست از کافی و عیاشی نقل کرده، گفته به کافی و عیاشی، لکن توجه نفرمودن که در کافی از بریده و سند داره، در عیاشی مرسله و از یوسف الاجلی است، البته هر دو از ابی جعفره. دقت فرمودید؟
اما قبل بود غلیظن رو نیاوردن بعده؟
نخه
به تختی.
ببین تبعیض در حجیت متعارف بوده، اما وقتی این مرتبطه این دیگه مشکل داره. دقت کنیم وقتی مرتبطه، دقت میثاقاً غلیظاً اینجا دیروز گفتم، شاید نوارم گوش بکنین، دیروز گفتن میشه ار روایه، بقیهش نیاورده، یعنی اذکر، یعنی بقیهش نیاورده. چرا؟ چون به ذهن ایشون که معنای عجیبیه غلیظ بگیم بعدا خیلی عجیبه. خیلی خوب سیدان رجل نیاوردی که حل نمی کنه مشکل رو. متوجه چی مهم بگم؟
کافی هم گیر داشته که الان تو نوادر
آقا واضح هستن، کاملا واضح شد کافی گیر داشته قطعا. عیاشی هم که خبری اخباری مسلک، یعنی هر چی از نقل میکنه. این که کافی، من به ذهنم صبح خطور کرد که نکنه تو باب نوادر باشه، تو الان شوفانی 16 به ذهن ما که این نوادره، چون شماره ای که زیاد بشه به نوادر اشبه. دقیق فرمودی؟ معلوم میشه خود کلینی که مصدر اصلی این حدیثه، البته یه بحث کبروی هست، به ذهن میاد بعضی از روایات حسن محبوب و اینکه سندش خوبه یه مشکلاتی داره، یعنی من کلی نمیتونم الان توضیحاتشو بدم و هنوزم برای ما روشن نیست که این مشکلات، آیا خود ایشان کتابی داشته به نام مثلا نوادر و احادیث نوادر رو جمع کرده، خود ایشان نظرش این بوده، والا سند درسته، یعنی تاریخش هم درسته، نسخه ایست از کتاب حسن محبوب که در قم بوده و بسیار نسخه دقیقی هم هست، محمد ابن یحیی عن احمد اشعری نقل کرده، خیلی هیچ مشکل خاصی نسخه نداره، یعنی شواهد نسخه. اما این که کلینی در نوادر رو آورده معلوم میشه مشکل پیدا کرد، خصوصا که ما سابقا عرض کردیم اسم کتاب که مثلا له کتاب در نجاشی اگاه النوادر، احتمال داره که مثلا یعنی روایات مهم، کتاب روایاتی که نابه بستم، اما کتاب نوادر بدون الف لام این روایات ضعیف، این احتمال ما دادیم در شرح نجاشی، نه در شرح عبارت کافی، در نجاشی نه در باب، در کتاب این احتمال دادیم
بدون الف
لام وصفیه، کتاب نوادر، کتاب و نواده رو، این یعنی این کتاب ضعیفه،
نه این بدون الف لام وصفیه، اینه منظورتون
اسم کتاب نیست، اسم کتاب گاهی نوادره، مثل کتاب ابن ابی هم اصلا کتابش نوش نوادره،
مثل که نشانه اعتبارش بود،
هم نشانه اعتبار از یک جهت، هم علامت این است که اسمیست که مؤلف گذاشته، النوادر خودش اسمی نوادره. اما اگه بله اون کتاب و نوادر، این دیگه وصفیه،
نوادر و مصنف،
اون نوادر و مصنفی که اسم خود کتابه، نوادر الحکم اسم خود کتابه. ما کتاب‌هایی داریم النوادر، کتاب‌هایی داریم نوادر، یعنی در تعبیر نجاشی داریم لو کتاب نواده. من فکر می‌کنم نوادر وصفی باشه. علی ای حال ان شاء الله تعالی این روشن شد مشکل ما، الحمدلله. البته منم به ذهنم اومد که خیلی معنای عجیبیه، نه مخصوصا چون قبلش شده وقت افزا بعضکم الی بعض و اخذ منکم میثاقا غلیظا، افزا رو به مباشرت تفسیر کردم. البته ایشان ظاهرا میلش اینه که افزا یعنی اتصال، یعنی شما با هم یکی شدین، با هم ارتباط پیدا کردین. علی حال ان چون این مطلب رو مرحوم آقای علامه فرمودن، نظر خود من اینه که حلش بکنیم، نه اینکه حذفش بکنیم. چون الان میدونید دیگه، الان دنیای عجیبی شده، ما انواع افراد داریم که کنترل میکنن، چه از شیعه، چه از سنی، چه از مسیحی، چه از کمونیست، بیدین، همه جور کنترل. خب میگن آقا چرا نصراته نیاوردی؟ روات عجیب غریبه بود، چرا حذفش کردی؟ خب البته عرض کردم این تبعیض در حجیت، این که قطعه از روایت بیارن قطعه دیگه، این در دنیای حدیث مشکل نبوده، انصافا مشکل خاصی نداره، اما اینجا کمی همچین سخت میاد چسبیده با. چون میثاق غلیظ، آخر میثاق به یک معنا، غلیظ به یک معنا، و خیلی هم معنای عجیبی حالا بین الله هم تعجب آوره که میثاق رو به عنوان عقد بسته، غلیظ رو به عنوان زفاف. مثلا خیلی مثلا ازدواج خیلی عجیب میاد، یعنی معنا معنای غریبی میاد. به هر حال اگه هنوز که نگفتیم که بزنیم روزمون رو بخونیم بعد گریه بکن از روزمون روشن شد. این راجع به بعضی احتمالات، من یه مقداری چون دیگه حالا بناش راجع به این آیه صحبت بکنیم، بعضی از تفاصیل دیگر هم یه مقداری متعرض بشیم تا بریم اون چیزی که به ذهن خود من رسیده عرض بکنیم، توضیحاتشه عرض بکنم. البته افزا واضحه که به حساب مسئله افزا تفسیر شده به جماع، تفسیر شده به در زیاد آمده این تفسیر، و در این حال هم به معنی افزا یعنی فاصله شما با همسرتون برداشته شده، شما یکی شده، اینجوری هم معنا شده که به نظرم دیروز که خوندم علامه نخوندم اما خودم مطالعه کردم اینه. این گفتم برای اینکه یه مقداری به ریشه های بحث برگردیم. الان ما کتاب بسیار خوب تفسیر ما هنوز انصافا مجموع بیانه، اگر یه چاپ خیلی تحقیقی خوبی بشه، چون یه چاپ جدی از کتاب من دیدم اون تحقیقی نبوده، چاپ تحقیقی خیلی خوبی بشه انصافا خیلی جا داره، این مجموع بیان هنوز خیلی جای حرف داره. و یکی از ریشه های مجموع بیان در حقیقت همین تفسیر طبری است، محمد بن جرير طبری صاحب تاریخ و صاحب تفسیر، انصافا باید گفت مرد مولایی است، پرکار، خیلی پرمطالعه است و در میان اهل سنت حتی داره یک مذهب فقهی است ایشان هستند. این رو با عنوان همین کتابی که من دارم پشتش نوشته الامام ابی جعفر طبری است و خیلی تاثیرگذار انصافا، و مخصوصا در این کتاب مثل مجموع بیان آرایی که و قتاده و مجاهد و اینها نسبت داده میشه بیشتر از همین کتاب. و نمیدونم من این نسخه‌ای که دارم که همون چاپ رسمیه، نمیدونم آیا این کتاب تحقیق علمی شده یا نه و چاپ شده یا نه، قاطعا باید شده باشم، من خبر ندارم چون ندیدم، خیلی وقت از انتشارات بیخبرم. عرض کنم که خوب دقت بفرمایید، یکی از مزایای این کتاب‌های قدیم مثل طبری چون سند رو کامل آوردن، شناخت قبول و نسبتش و ارزیابیش خیلی راحته. و یه نکته ای که در اون تاریخش هم هست، در اینجا هم هست، ایشون مثلا اقوال مجاهده نقل میکنه از 3 تا سند یا 4 تا سند. اگر یه تحقیق اینجوری بشه، کل اقوالی که از مجاهده 4 تا سنده،
از قربان
استانشون نه مثلا فلان هم فلان 4 تا 4 نفرن، نه اینکه 4 عدد، 4 جور سنده. یکیش محمد ابن یحیی، یکیش مثلا سهل ابن زیاد، 4 تا سنده. اینا رو اگر جدا بکنن از همدیگه و ارزیابی بکنن خیلی خوبه، یعنی مجموعه اون چه که از مجاهد نقل کرده مثلا مجموعاً با 10 سنده. تاریخش هم همینطوره. و لذا این کتابی که نوشتن 150 صحابی جعلی ساختگی، این سرش اینه، ایشون یه داستانهایی مثلا در جنگهای مرتدین و فلان نقل میکنه و در تمام سنداش سیف ابن عمر تمیمی است. اون آقا آمده تمام این روایتی که توی سیف ابن عمر جدا کرده، خیلی راحت میشه جدا کرد تمام روایتی که ان سیف ان فلان. بعد نوشته وقتی که نگاه میکنیم افرادی رو نام برده از بنی تمیم که خودش تمیمیه و عنوان شجاعان و اینا، خیلی شجاع بودند و چین و در جنگ های مرتدین نقش اساسی بازی کردن، نوشته اینا تمام ساختگی هن اساس نداره. اصلا من معتقدم این جنگ مرتدین باید کلن بازسازی بشه. نمیخوام وارد این بحث. از خوبی این کار طبری اینه، این نکته دقت کنیم، این کاری که رو روایت سیف شد، این رو روایت دیگه هم تو اون کتاب میشه کرد. یعنی این کتاب این خصلتش اینه. فصل اون چی که مربوط به قصه کربلاست، معظمش از رو ابی مخنفه که کاملا واضحه، کتاب مقتل ابو مخنفه بود. از غیر اونم داره. یعنی این مثلا بیاییم ما کل اینایی که ایشون از ابن عباس نقل میکنه،
اون خصوصی من بچه تو مختلش،
حالا همیشه هم نیست که از ابو مخنف باشه، همش نیست، نه همش نیست، نه عرض کردم، لکن سندها یک نواختن، اون مال ابو مخنف یه جوره، مالی که دیگه یه جور دیگه است. اینا رو میشه ازش جدا کرد. یعنی مثلا بگیم ایشون تفسیر ابن عباس رو از 4 طریق نقل کرده، وقت ارزیابی بکنیم طریق اول دوم سوم، ارزش بدیم کدوم قابل ارزشه کدوم قابل ارزش نیستن. وقت این در کتاب، کل کتاب هست، نه اینکه در یه آیه باشه، در کل کتاب مثلا از ابن عباس از 15 طریق نقل کرده. ما تمام اینها رو به اصطلاح ارزیابی کنیم، هر حدیثی ذیلش می‌رسیم، این از طریق 5مه، این از طریق 6مه، این از طریق 7مه. خوبی این تفسیر ابن جریر طبری خوبیش اینه. یه مطلب ایشون داره ذیل کلمه افضا بعضکم الی بعض، ایشون میگه که افضا وصول الیه بالمباشرت له، این معنا معنای قشنگیه، وصول الیه بالمباشرت له. من توضیحاتش عرض کردم، این توضیحش اینه که افضا یعنی ازال الفضا، این ازال الفضا یعنی به اون چسبید دیگه، بشنسید، فاصله بین اینها برداشته شد. حالا ممکنه کنایه از جماع باشه که قیل، ممکنه کنایه از ارتباطی که بر اثر زوجیت بین زن و مرد پیدا میشه. روشن شد؟ یک شعرم نقل میکنه که در حاشیه شعر شعر مشکل نیست، ولدی اونی به الافضاء فی هذا الموضع الجماع، معلوم نیست قطعا اینطور باشه، حالا ایشون فرمودن، اما ایشون قطعیت شوشد نیست که مراد این باشه. اون معنی هم که عرض کردم معنای بدی نیست، یه توضیح هم بعد عرض میکنم. اون وقت ایشان بعد از این که یک معنی، من میخوام روش تفسیری ایشان رو بگم، انصافا کتاب بسیار مفیدیه، چون ریشه خیلی از تفاسیر بعدی رو با ریشه ای گفته، سنداش رو گفته، میگن قال مجاهد اینجا با ریشهش هست، سندش هست. کتب بعدی ما در حقیقت در این قسمت ها ایال و نره. اون وقت متعرض کلمه افضا و کسانی که من مباشرت گرفتن دیگه، من نمیخواد بخونم حالا، بله الی آخری حدود از این رو از طرقی از ابن عباس 2 طریق، بعد 3 طریق، بعد از مجاهد نقل میکنه با طریق دوم، از سدی نقل میکنه که اینا همه از افراد معروفی هستند که آرایشون در تفسیر مطرح. معذرت میخوام، این هم راجع به این قسمت که ما فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. و اخذ منکم قوله و اخذ منکم میثاقا غلیظا، ای ما وثقت به لهن علی انفسکم، یا ما وثقت به لهن علی انفسکم من عهد و اقرار منکم به ما اقررتم به علی انفسکم. میگه این میثاق یعنی اون قراری که خودتون گذاشتین، گفتین من همسر تو باشم، زوج باشم در زندگی. تو میثاق غلیظ گذاشتی، میثاق غلیظ این تو قرار گذاشتی با ایشان علقه زوجیت باشه، این علقه زوجیت لازمش اینه یا نگهش دار به نحو خوب یا طلاقش بده جدا بشه. اینه ایشون میثاق این گرفته. بعد این یعنی به عبارت اخرى این قرار داد، این جزوه میگه اصلا در مسلمین در صدر اول بوده، این نوشتن کسای دیگه هم نوشتن، اصلش یعنی ریشه هاش رو ایشون نقل میکنه. ایشون بعد میگه خیلی خوب، بعد ایشون میگه وکان فی عقد المسلمین ان نکاح قدیما فی ما بلغنا، بعد حدیثش میاره فی ما بلغنا ان یقال ناکه الله علیک لتمسکهن به معروف او لتسرهن به احسان. اصلا این جزء الفاظ عقد بوده، زوجت رو که نمسی بدنیم توش بوده، مثلا زوجت رو که بنتی و الله علیک. بله بعد نقل میکنه از قتاده و اخذ نمین کن میثاقا غلیظا و المیثاق الغلیظ الذی اخذه النساء علی الرجال امساکن به معروف و تسریحن به احسان و قد کان فی عقد المسلمین عند انکاههم الله علیک لتمسکن به معروف سرهن به احسان. این از مجاهد نقل میکنه که بوده. پس باز هم میثاق میشه عقد، میشه قرار داد. این یک مطلب. واختلف اهل التأویل فی المیثاق الذی عن الله عز جل ثناؤه به قوله و اخذ منکم میثاقا، فقال بعضهم هو امساکن به معروف او تسریحن به احسان. این فرقش با قول اول چیه؟ فرقش اینه که این حکم الهی است. قول اول میگفت جزو قرارداد، جزو عقد بوده، روشن شد؟ پس هر دو در یک نتیجه بودن، یک یا نگهدار یا طلاق بده. فقط بحث سر این بوده که این نگهدار یا طلاق بده میثاقی خدا قرار داده. کلمه میثاق معنی عهده، این در قرآن کریم زیاد به کار برده شده، یعنی اون حکم الهی ازش تعبیر به عهد شده. علم عهد الیکم یا بنی اسرائیل در سوره مبارکه یاسین، علم عهد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان انه عدو لکم و ان لا تعبدوا الشیطان انه سوره یاسین انه عدو لکم و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. اون صراط مستقیمی که امر کردیم اینه.
میخوام
فارقه بین میثاق و میخوام بفرمایید؟ نه میخوام عهد، عهد و میثاق یکیه.
خب
همینه در واقع اخذ نامه بیام این که میثاق اونم داره، اونجا هم داره، در خود همین سوره نساء آخرش داره میثاق، باز میثاقا غلیظا بیاریم در سوره نساء آیه 157 فکر میکنم. اون میثاق غلیظی است که حضرت موسی از بنی اسرائیل گرفته، از تعبیر که در مال سبت روز شنبه سید نکنید و اخذ نامن کن میثاقا غلیظا، اصلا تعبیر میثاق غلیظ داره. چون الهیه، چون اونجا بگو میثاق غلیظ شخصیه، تو عقدشون ذکر میکردن، این میخواد بگه نه این امساکن به معروف شخصی نیست، الهیه. سبت
و
خدا من تو میثاق، حکم رو ازش تعبیر به میثاق غلیظ کرده. و از اخذ نامن که من النبین میثاق، اونجا میثاق غلیظ داره. عرض کردیم در قرآن، اون در سوره احزابه، در قرآن سه مورد ما میثاق غلیظ داریم، یکی اینجا که در باب نکاحه، یکی در همین سوره اواخرش که در باب احکام یهوده، یکی هم میثاقی است که با انبیاء الهی داشته که در سوره احزاب. این سه تا میثاق غلیظ ما در قرآن داریم، اما میثاق و عهد غیر از اینم داریم منحصر. ها دقت فرمودید؟ دقت کردید؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و انا عبدونی. ببینید عهد ازش تعبیر به عهد شده. پس بنابر این اینجا اینطور مخواد بگه اخذن منکم، یعنی امساکن به معروف او تصریحن به احسان. اون وقت این از ضحاک نقل کرده به دو سند، از قدهاده نقل کرده. خب ما اخذ الله این ما اخذ الله یعنی میثاق غلیظ، چون میثاق الهیست غلیظ بودنش به خاطری که حکم الهیست. ما اخذ الله علی العباد، ما اخذ الله به اصطلاح لنسا علی الرجال، این از قتاده نقل کرده. باز از البته نوشته ایشون وقت کان یؤخذ ذلکه یؤخذ عند عقد نکاح، در سابق اصلا در وقت عقد نکاح هم انجام میدادن.
این حضرت استاد همین لنسا که فرمودین داریم ما توی همین تفسیر قومی هم داریم، معلومه این نزدی که به این که فرمودین از مجاهد بود فرمودین آخری ها داریم ما توی تفسیر قومی هم داریم ولی ساقه ولی هم از اشتر الله لنسا علاقه جا
ما هم داریم. چرا از دیروز نسوز علامه هم خوندیم، علامه هم داشتیم، علامه خوندیم یا تو ذهنم بود. باز داریم از سدی انکه فیقول لها و اینجا ولی داره بلیش بگه. باز داره از قتاده مثل اون بحث، باز داره از حسن، حسن بصری و ابن سیرین بصری امساکن به معروف. و قال آخرون، این در کتاب طبری، و قال آخرون هو کلمت النکاح التي استهل به الفرج ذکر من قال ازاله، که مراد از میثاق غلیظ خود عقده. پس تا اینجا این طور شد، یکی عهد الهی باشه یکی هم عقد باشه، خود عقد باشه. وقتی ایشون نقل میکنه یکی از مجاهده، یکی از به حساب باز مجاهد دو تا دیگه نمی کنم، یعنی آقایون خودشون مراجعه کنن که این بحث چطور مطرح شده. باز راه سوم از مجاهد گرفته، باز از راه محمد ابن کعب قرظی گرفته، از بنی قریظه بوده کن، باز از مجاهد همجور نقل میکنه کلمت و نکاح، کلمت و نکاح. بعد میگه قال ابو جعفر، قال ابو جعفر و اولا هذه الاقوال به تعبیر داله قول من قال المیثاق الذي عني به في هذه الايه و ما اخذ للمرأة على زوجها عند عقد النكاح من عهد على امساكها بمعروف او تصريحها باحسان فاقر به الرجل لان الله جل ثناؤه بذالک او سر رجال فی نسائه. بعد وارد میشه که در مثلا جای دیگه تفسیر. یه بحث دیگری ایشون مطرح میکنه چون مربوط به ما نحن نیست، که این آیه منسوخی یا منسوخ نیست. وقتی شبیه این بحثی که ایشون مطرح کرده به یک زاویه دیگری در روایات اهل بیت هم آمده، در کتاب عیاشی جای دیگه هم نیامده، یه حدیث مرسل دیگه، چون اون یه شرحی داره اونم قبولش خیلی مشکله، من فعلا وارد اون بحث نمیشم. اون باشه، این مجموعه یک مقداری که خوندیم دیگه، به همین مقدار در خواندن اکتفا میکنیم. پس بنابراین در اینجا اینطور شد، یک میثاق غلیظ عبارت از اون عقدی که خونده میشه. وقت ما میخواستیم اینه بگیم که اگر واقعا میثاق غلیظ عقد باشه بعید نیست این کلن در عقود دیگه هم جاری بشه. اون وقت چون میخواد بگیم میثاق عقد، میثاق غلیظ دیگه اگر گفتیم مراد عقد نکاح فهم اون وقت عقودن دیگه. وقت این نکته ای که گفتن عهد، عهد مشدد و معکد میشه عقد. میثاق خودش عهده، مؤکد که شد میشه عهد. یه احتمال دیگه هم، این یک احتمال بود، یک احتمال هم که در این روایت بریب بود که خیلی عجیبه که میثاق عقده و غلیظ یعنی زفاف و ازدواج، که خیلی واقعا معنی عجیبی است و نعم ماسن الکلنی که در باب نوادری رو نقل کرده و تصورش الان برای ما خیلی مشکله، اصلا بخواییم تصور بکنیم این معنا رو خیلی خیلی مشکله. یه دفعه بگه میثاق غلیظ کلن مثلا جماعه یمکن، یا کلن عقد یمکن، اما یکیش عقد باشه یکیش یه چیز دیگه، انصافش خیلی بعیده. نعم ماسن و واقعا یورد دو علم ها الى اهل ها، فعلا نمیتونیم چیزی راجع به این مطلب بگیم. این راجع به میثاق، این دو تا معناست. معنای سوم اون عهد الهی که به مردها داره که آشمونه به معروف، و این رو خدا، این رو غلیظ بودن، چون در چند جای دیگه هم اون عهد الله ازش تعبیر به میثاق غلیظ شد دو تا آیه دیگه. سر غلظتش هم اینه که الهیه، سر غلیظ بودنش
الهی بودنش هم
چطور بفهم؟ حکم خداست دیگه، خدا حکم کرده. مثل که گفت در روز شنبه شکار نکنه، حکم خدا بود. یا اخذ نامن که من نبی میثاق هم، اخذ نامن که من میثاق غلیظ هم، من کم نمیدونم، من هم من کم. این میثاق غلیظ در سه تا آیه، مثلا در همین کلمه خبائث یادم میاد چاپ هم شده مرحوم آقای خوبی میفهمن، در قرآن دو تا خبائث داریم، یا حرم علیهم الخبائث، یکم من هذه القریه ظالم اهلها، اونجا امکان تعمل الخبائث. ولذا ممکن است مراد از خبائث، خبائث اعمال باشه، اعمال خبیثه باشه، نه اون چه تستقدره النفوس، نه اونی که آدم بدش میاد از این مثل سوز که بخوره مثلا، اون نباشه، مراد خبائث هم راست احتمال داره، چون دو مورد در قرآن بیشتر نیست. کلمه میثاق غلیظ سه مورد در قرآن هست، دو موردش عهد الهی است. روشن شد؟ این یک مورد محل کلامه. گفته شده در اینجا نه، مراد از میثاق غلیظ همون عقده. اینم نکته به اصطلاح قول دوم یا سوم شد. قول دیگری هم هست در کتاب المنار تفسیر، من تعجب میکنم مرحوم طباطبایی خیلی جاها حرفای منار رو میاره، اینجا نیاورده، خیلی حرفای من. و در المنار اینو نسبت داده به قال استاد الامام، به محمد عبده نسبت داده، خودش نوشته رشید رضا نظر نسبت داده که قال استاد الامام، یک شرح تقریبا یک صفحه میخواستم بیارم، نه خیلی طولانیه. خلاصه اون شرحی که ایشان داده، به جای این عهد الهی یا به جای این عقدی که خونده میشه، ایشون رفته روی فطرت، روی ذات، روی وجود، روی تکوین، رفته روی به اصطلاح ما گاگاهی بشیم این ملاکات. این میگه مراد از میثاق غلیظ اینه که زن وقتی با شما، یعنی یک اراده الهی بوده به این که زن از پدرش، مادرش، برادرش، از اینها جدا میشه، پس که مادرش مظهر عطوفتش بوده، پدرش مظهر قدرتش بوده، برادرش مظهر، این اضافات از من هایشون نیورده، نوشته پدر و برادر، اما اینا بقیهش که من دارم به قول مرو پیاز داغش زیاد میکنم، از اونها جدا شده و بعد آمده پیش شوهر که به حسب ظاهر اجنبی بوده، به حسب ظاهر اجنبی بوده، اون وقت حالا که آمده پیش شوهر، در حقیقت این شوهر رو مثل پدر برای عزت خودش میبینه، مثل برادر برای حمایت خودش میبینه، مثل مادر برای رأفت و عطوفت خودش میبینه. و بعدم خدا میگه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این دو نفری که با هم بیگانه بودن، این ارتباط تکوینی با اون طرف داشت، اون ارتباط رو ول میکنه، یه ارتباط با این طرف درست میکنه، ارتباطی که موجب سکن و آرامش و سکون و آرامش مرد بشه. من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتجعل بینکم موده و رحمه. این میثاق غلیظ رو این میدونه، این نکته تکوینی که چطور زن از اون زندگیش جدا میشه، از پدرش، مادرش، برادرش، در اصطلاح قدیم، چون اصلا در انسان عربی زندگی در عشیره معنا داشت، عشیره برای انسان عربی مثل آب برای ماهی بود، فرد بدون عشیره زندگی نمی کرد. دقت میکنید؟ عشیره برای یک انسان عربی، وقت این از عشیره خودش جدا میشد، از پدر جدا میشد، وقت میامد در اینجا باز یک نقش جدیدی رو بازی میکرد که عبارت از سکن و آرامش باشه و جعل بینکم مودتن و رحمه باشه. این میثاق غلیظ رو این فطرت گرفته، نه میثاق غلیظ عقد باشه یا عهد الهی باشه. کیف تأخذونه و قد افزا بعضکم الی بعض، شما با هم نزدیک شدین و اخذ منکم میثاقا غلیظا، این قرار داده که همسر شما باشه، مودت باشه، رحمت باشه، ارتباط باشه. دقت کردین؟ این با این چطور شما میانی این مهر رو که قرار دادی میخواین از او بگیرین؟ کیف تأخذونه؟ ایشون این حدود یک صفحه یک شرحی که راجع به این میثاق غلیظ میخوره به اون فطرت، میخوره به اون اصل ازدواج و اصل زندگی زناشویی، ازدواج زناشویی، زندگی ازدواج، ازدواجی که انسان میکنه. و این زندگی ازدواج یک نوع به حساب میثاق غلیظی است در فطرت خودش که از اون تشکیلات سابق خودش کاملا جدا میشه، میاد با شخصی که کاملا بیگانه بوده با او کاملا نزدیک میشه و اون رو جای پدر، برادر، مادر و عشیره خودش حساب میکنه. و این مراد از میثاق غلیظ اینه. یعنی به عبارتی بخوام، حالا ایشون ننوشته، اگر ما بخوایم به اصطلاح این رو همچین روشن‌تر صحبت کنیم، آخه یه بحثی از در قرآن داره که الله یتوفى الانفس، در اینجا داره ملک المولد الذی وکل بکن، یه دل توفاهم الملائک، نسبت توفیر گاهی به خدا نسبت داده، گاهی به ملک المولد، گاهی هم به اعوان، به ملائکه. وقتی توجیهاتی دارن، حالا من نمیخوام وارد توجیهات بشم، یکی از توجیهات اینه که افعالی که طولی هستن شما به هر سه درجه میتونید نسبت بدین، اینا طولی هن. ملائکه از ملک الموت میگن، ملک الموت هم از خدا بگیره، پس میشه توفیر به ملائکه نسبت داد، میشه توفیر به ملک الموت نسبت داد، میشه توفیر به خدا نسبت داد. مثل اینکه شما میگین با قلم نوشتم، با انگشت نوشتم، با دست نوشتم، خودم نوشتم، این چون طولیه، در سلسله طولی قرار میگیره، شما میتونید به هر سه رشته نسبت بدین. وقت اینجا هم در حقیقت باید گفت مفسرین اجمالا اینطور گرفتن، یک گفتن لفظیست که شما گفتین، صیغه نکاح، عقد نکاح، دو پشت این عقد نکاح الزام شارع اوفو بالعقود، آثاری که شارع پشت سر اون میان، سه پشت سر این اون نکات ملاکات و تکوینی است که خدا قرار داده. روشن؟ نه روشن شد چی میخوام؟ البته این در این کتاب المنار اینجور نیامده، این باز از خود منه، اضافه از منه. یعنی اگر نگاه بکنیم که انما در طول تاریخ اسلامی، این سومیش که خیلی نزدیکه، در طول تاریخ اسلامی یه نوع تسلسل طولی دارن، یه نوع آثار طولی رو نگاه کردن، از عقد نکاح، از حکم شرعی که بر اون هست، از ملاکاتی که بر این حکم شرعی هست. اون ملاکات عبارت و من آیاتی، این ملاکاتشه، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این سکون، این مودت، این رحمت و این ارتباط پیدا کردن، این که زن اخذنه، زن میاد این قرار میگذاره که از زندگیش، پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش، فامیلش، از همه اینها عشیره جدا بشه، با شما که شخص اجنبی هستین ارتباط پیدا میکنه، مودت میشه، رحمت میشه. یعنی دقیقا این میثاق غلیظ اینه، اصلا میثاق غلیظ اینه. پس در حقیقت میشه گفت که در مجموعه اقوال این مراتب طولی رو دیدن، میثاق غلیظ عقدی است که مرد زن با مرد میگذاره، میثاق غلیظ آثار شرعی است که بر اون آمده، میثاق غلیظ اون ملاکاتی که این حکم شرعی، اینی که شارع میگه امساکن به معروف، عاشرون به معروف، به خاطر این که من آیاتیه، چون به خاطر اون نکته، فمن آیاتی که مسئله ملاکاته و امساکن به معروف تصریحون به احسان هم نکتش اینه. این سه تا معنا که ما به ذهن ما میشه توجیهی که بنده صاحب تحصیل کردم هیچ کدوم از این آنان ننوشته. این چندتایی که من دیدم، بقیه رو خبر ندارم. مراد این مفسرین مختلف سه مرحله طولیست و میگن میشه به هر سه مرحله نسبت بدیم. انشاءالله یه معنای دیگه هم به ذهن این حقیر رسیده فردا عرض میکنم و صلی الله